سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همچنین عزیزان دیگری که از طریق اینترنت فضای مجازی همراه ما هستند. از کلام خدا قسمتی رو خدمت شما قرائت خواهم کرد، از کتاب پادشاهان، در کتاب کتاب تواریخ. در تاریخ قوم اسرائیل وقتی ما زندگی پادشاهان رو میخونیم و تاریخ قوم اسرائیل رو میبینیم که در طول تاریخ ما فضایی رو داریم که متاسفانه قوم اسرائیل به طرف بت‌پرستی کشیده میشن، گناهان مختلف در زندگی قوم اسرائیل دیده میشه و سیر تاریخ قوم اسرائیل سیر انحطاط، سیر فساد، سیر گرایش به طرف بت‌پرستی است متاسفانه. ولی در کتاب دوم تواریخ ما سه پادشاه رو میبینیم که تقریبا در یک دوره زمانی نزدیک به هم زندگی میکردن و در زندگی سه تا پادشاه اتفاقاتی میفته که جلوی این سیر انحطاط رو تا حدی میگیره، جلوی این گرایش به بت‌پرستی رو تا حدی میگیره. یکی از این پادشاهان آسا هست که در کتاب دوم تواریخ باب 14 در مورد اون میخونیم و وجه تمایز آسا با پادشاهان دیگه و وجه تشابهش با اون دوتا پادشاه دیگه که بعداً بهشون اشاره خواهیم کرد این بود که این پادشاه با نگاه کردن به زندگی پادشاهان دیگه که قبل از او بودند و نابسامانی ها، مشکلات، فساد و انحطاطی که اطرافش بود به یک نتایجی میرسه و تصمیمی رو میگیره که این تصمیم یک تأثیر اساسی میگذاره رو زندگی او و قوم خدا. تصمیمی که این پادشاه میگیره این هست که روی خدا رو بطلبه. تصمیم این است که خداوند را بجویه و بطلبه به شکل خیلی جدی و به اون پادشاه فرمان میده که تمامی قوم خدا خداوند را بطلبند. کتاب دوم تواریخ باب 14 میخوانیم که در باب 4 میگه که او به یهودا فرمان داد تا یهوه خدای پدراشان را بجویند. فرمان داد تا یهوه خدای پدرانشان را بجویند. و در آیه 7 مجددا در مورد میگه که زیرا که یهوه خدایم را طلبیدیم، این آن چیزی است که او اعلام میکنه، ما او را طلبیدیم، او نیز ما را از هر سو آرامی بخشید. پس بنا کردند و کامیاب شدند. و او وقتی خدا رو میطلبه نتیجهش این میشه که آرامی بر سرزمین یهودیه و اسرائیل حاکم میشه. او نیز ما را از هر سو آرامی بخشیده است زیرا که یهوه خدایم را طلبیدیم. طلبیدن یهوه اقدام بسیار مهمی است که این پادشاه میکنه و باب 15 هم ما نتایج این انتخاب او را، این تصمیم او را میبینیم. نبی خدا عزریا میاد و پیغام میده به قوم خدا، میگه روح خدا بر عزریا قرار گرفت و عزریا آمد و در آیه 2-4 میگه که اگر او را بجویید او را خواهید یافت و قوم رو تشویق میکنه که وقتی شما خداوند رو طلبیدید چطور خدا بر شما رحمت و برکت رو بارانید. آیه 4، اما چون در تنگی خیش به سوی یهوه خدای اسرائیل بازگشت او را جستند او را یافتند. داره آنچه را میگه که در تاریخ قوم اسرائیل گذشته. و فضای 14 و 15 فضای پیروزی است، فضای آرامشه، فضای برکته، برای اینکه قوم خداوند رو طلبیدند، خداوند رو جستند و در طلب خداوند تمام قلب و فکرش رو معطوف خداوند کردند و نتیجهش هم در باب 15 باز ما میبینیم. باب 15 آیه 12 میگه که باز قوم خدا عهد بستن که یهوه خدای پدرانشان را به تمامی دل و تمامی جان خود بجویند. خدای پدرانشون رو عهد بستند که به تمامی دل و تمامی جان خود بجویند. و بالاخره آیه بعدی آیه 15، تمامی یهود از این سوگند شادمان بودند زیرا که به تمامی دل سوگند یاد کرده بودند و با کمال میل خدا رو جسته و او رو یافته بودند. پس خداوند ایشان رو از هر سو آسایش بخشید. یه اتفاق مهمی میفته در تاریخ قوم اسرائیل. حالا اگه این دو باب رو بخونید میبینید که بت‌ها رو، بت‌کده‌ها رو نابود میکنند و اون فساد اخلاقی و گرایش به بت‌پرستی در قوم خدا متوقف میشه و نتیجهش هم این میشه که خداوند ایشان رو از هر سو آسایش بخشید. چون وقتی که قوم به طرف بت‌پرستی میرفتند خدا قوم عهد رو، قوم خودش رو که اونها رو خوانده بود که او رو بپرستند تنبیه میکرد، مجازات میکرد و اقوام اطراف میومدند و هر بار آمدن این اقوام مثل اینکه قوم رو بیدار میکرد. ولی این بار وقتی خودشون خداوند رو میجوین، میطلبن و بعد در نتیجه اون در زندگی اونها تغییراتی به وجود میاد، کلام خدا میگه که خداوند اونها رو از هر سو آسایش بخشید. پادشاه دیگه که الگوی مشابهی رو در سلطنت و زندگی رو میبینیم پادشاهی به اسم یهوشافات که در باب 20 میبینیم در زمان اون بازی که اتفاقی میفته. در زمان او موآبیان و امونیان به جنگ با پادشاه میان با لشکریان بزرگ و در مقابل لشکریان بسیاری که حمله کرده بودند به قوم اسرائیل نمیتونستند یهودیان کاری بکنند و محکوم به نابودی بودند. و در اینجا می‌بینیم که قوم خدا با یک تهدید وجودی روبرو هست، وجودش برای همیشه ممکنه نابود بشه، از بین بره. و یهوشافات وقتی که می‌بینه چقدر شرایط خرابه، به حضور خدا میره، خدا رو می‌طلبه، با تمام وجود خدا رو می‌طلبه. می‌خوانیم در باب 20 دوم تواریخ آیات 3 و 4، یهوشافات ترسان گشته به طلبیدن خداوند عزم نمود، به طلبیدن خداوند عزم نمود و در تمامی یهودی به روزه اعلام کرد. مردمان یهودا گرد آمدند تا از خداوند یاری بطلبند. پس از تمامی شهرهای یهودا برای طلبیدن خداوند آمدند. نه فقط پادشاه خدا را میطلبه، بلکه تمام قوم هم خدا را میطلبند، چون میفهمن وضعیت جدیه. ممکنه برای همیشه تومار عمر قوم اسرائیل در هم پیچیده بشه و اثری از اونها باقی نمونه. باز در اینجا میبینیم که یک عاملی البته اینجا هست، اگر در مورد آسا، خود آسا به این نتیجه میرسه و قوم رو دعوت میکنه که خدا را بطلبند، خدا را بجویند، ولی در مورد یهوشافات یک تهدید وجودی است، یک تهدید جدی است که هستی و وجود قوم اسرائیل رو تهدید میکنه. برای همین یهوشافات خودش عزمش رو جذب کرد. خیلی زیباست کلام خدا میگه که به طلبیدن خداوند عزم نمود، عزم میکنه، با تمام وجود تصمیم میگیره خداوند رو بطلبه و قوم رو هم تشویق به این کار میکنه، به روزه اعلام میکنه و قوم هم همشون میگن که خدا رو بطلبن. و باز نتیجه این طلبیدن خداوند رو در باب 20 میبینیم. خداوند مستقیما دخالت میکنه و این موآبیان و امونیان به شکل وحشتناک شکست میخورن، نابود میشن و قوم غنایم بسیار برای خودشون جمع میکنه. یک پیروزی بزرگ رو قوم خدا جشن میگیرن برای اینکه خداوند رو میطلبن و نتیجهش این میشه که پیروزی بزرگی به دست میارن. مثلا آیه کمی جلوتر وقتی که نگاه میکنیم، آیه 26 جالب هست، میگه که در روز چهارم ایشان در وادی برکت گرد آمدند، زیرا در آنجا خداوند را متبارک خواندند. از همین روز که آن مکان را تا امروز وادی برکت میخونند. بعد میخوانیم بالاتر که غنایم بسیاری جمع میکنن، غنایم بسیاری که باعث میشه اون مکان وادی برکت بنامند، یعنی جایی که بعد اونها با دشمن روبرو میشدن و بعد میشد وادی مرگ، نابود میشدن، خدا اون وادی مرگ رو برای اونها تبدیل کرد به وادی برکت. تمام اون غنایم رو جمع آوری کردن برای اینکه خداوند رو طلبیدن و نتیجه طلبیدن خداوند از طرف پادشاه و قوم پیروزی هست، برکت هست، آسایش هست، آرامش هست. کمی جلوتر باز پادشاه دیگری رو میبینیم در باب 26 کتاب تواریخ که نام عزیاست و او هم پادشاهی است که خداوند رو میطلبه. یکی از دلایلی که او روی خداوند رو میطلبه، خداوند رو میطلبه، در آیه 5 میخوانیم که عزیا در روزگار زکریا که ترس خداوند رو به آموخت، دل خیش را به طلبیدن خداوند معطوف ساخت. ظاهرا کاهنی زکریا نام ترس خداوند رو به او میآموزه، به او کمک میکنه که او خداوند رو بطلبه و میگه پس دل خیش به طلبیدن خدا معطوف ساخت و مادام که خداوند رو میطلبید خدام رو کامیاب میساخت. مادام که خدا رو میطلبید خدام رو کامیاب میساخت. نتیجه طلبیدن خدا هم از طرف این پادشاه عزیا این هست که خدام رو کامیاب میکنه. در مورد هر سه پادشاه میبینیم اونا خداوند رو میطلبن و در مورد آسا این هست که خداوند به اون آسایش و آرامش میبخشه، اونها رو برکت میده. در مورد یهوشافات یک پیروزی بسیار بزرگ بر دشمنان هست و همچنین برکت بزرگ. و در مورد عزیا هم در ایامو میبینیم خداوند او رو کامیاب میسازه و باز به او آرامش میده. در کلام خدا خیلی واضح و روشن خداوند بارها به قومش یادآوری میکنه که مرا بجویید، مرا بطلبید. او خدایی است که با قوم خودش وارد رابطه عهد شده، اونها رو به مشارکت و ارتباط زنده با خودش خوانده و از اونها میخواد که با او رابطه داشته باشن و او رو بطلبن. ولی متاسفانه در طول تاریخ قوم اسرائیل، قوم به شکل‌های مختلف از خدا دور میشن، دنبال چیزهای دیگه میافتن و طلبیدن خداوند یکی از موضوعاتی است که خدا در مورد اون بارها و بارها تاکید میکنه. در کتاب تثنیه باب 4 آیه 29 خیلی زیبا میگه خدا، میگه که زمانهایی میاد که شما به بت پرستی و گناه متمایل میشید، ولی اگر دوباره پیش من برگردید من شما رو برکت میدم. تثنیه 4:29، ولی از آنجا یهوه خدای خود را خواهید جست و خواهید یافت، به شرطی که او را به تمامی دل و جان بجویید. اگر خدای خود را به تمامی دل و جان بجویید دوباره او را خواهید یافت، خداوند رو خواهید یافت. خدا حکم میکنه که پس اگر به تمامی دل و جان او را بجویید او را خواهید یافت. کتاب ارمیا باب 29 آیات 12 و 14 باز خدا در این مورد تاکید میکنه. آنگاه مرا بخوانید و آمده نزد من دعا کنید، شما را اجابت خواهم کرد. آنگاه که مرا بجویید، مرا خواهید یافت، اگر مرا به تمامی دل خود بجویید. نکته که در اینجا میخوام در مورد این دو تا آیه تاکید کنم، هم در تثنیه و هم در ارمیا، تاکید خداست اگر مرا به تمامی دل خود بجویید. اگر مرا بجویید مرا خواهید یافت، این وعده خداست. بعد ولی طلبیدنی باشه، تشنگی باشه، اشتیاقی باشه و قطعا قوم خدا خدا را خواهند یافت. ولی تاکید خداوند همچنین چه در تثنیه و در ارمیا این هست، اگر به تمامی دل خود مرا بجویید. حالا در تثنیه میگه به تمامی دل و جان اگر مرا بجویید مرا خواهید یافت. و خیلی آیات دیگه در کلام داریم که در مورد طلبیدن خداوند، طلبیدن روی خداوند تاکید میکنه. در مزمور 27 آیه 4 داوود خیلی زیبا دعا میکنه: ای دل من، او به تو گفته است، خداوند یعنی به تو گفته است، تو روی مرا بجوی، خداوند روی تو را خواهم جست. خداوند دل من داره به من اینو میگه: ای دل من، او به تو گفته است، تو روی مرا بجوی. خداوند به دل داوود گفته روی مرا بجوی، خداوند روی تو را خواهم جست. او روی خداوند رو میطلبه و تمام زندگی داوود پرستش‌هاش، دعاهاش در پی این هست که خداوند رو میطلبه، میجویه و میبینیم که خداوند در مقاطع خیلی حساسی در زندگی داوود دخالت میکنه و او رو ملاقات میکنه. مزمور 119 آیه 58 که منسوب هست به عزرا، میگن احتمالاً عزرا این مزمور رو نوشته: از دل و جان روی تو را میطلبم، از دل و جان روی تو را میطلبم. و اینجا روی طلبیدن روی خدا تاکید میشه، نه فقط طلبیدن خدا برای اینکه اون دخالت کنه، قدرتش آشکار بشه، قومش رو نشان بده، بلکه طلبیدن روی او، خدایی که ما باید روی او رو بطلبیم. روی کسی رو طلبیدن نشون دهنده اشتیاق برای یک رابطه صمیمانه تر و عمیق تر با خدا هست، خدایی که ما میخوایم او رو عمیق تر بشناسیم. و این مردم و زنان خدا روی خدا رو میطلبن. خدایی که هست، خدایی است که روی خودش رو بر انسان آشکار میکنه، شخصیت خودش رو، منش خودش رو بر انسان آشکار میکنه. و در این آیات تاکید میشه نه فقط در مورد طلبیدن خدا، بلکه طلبیدن روی خدا، خداوند روی خدا رو طلبیدن. و خیلی از اوقات در زندگی خیلی از مردان خدا میبینیم وقتی که این اشخاص روی خدا رو میطلبن، دو تا لااقل ما دلیل رو میتونیم در زندگی اونها ببینیم. گاهی اوقات مشکلات، سختی ها، موانع، مسائلی که افراد در زندگیشون با اونها روبرو هستن باعث میشه که اشخاص خداوند رو بطلبن. گاهی اوقات همونطور که در مورد یهوشافات دیدیم، یک تهدید وجودی، یه چیزی که اصلا تمام زندگی ما رو تهدید میکنه، فقط یک مشکل کوچیک نیست، بلکه ممکنه اصلا تمام هستی ما از بین بره و این باعث بشه که انسان رو به جایی برسن که یا خدا باید دخالت کنه و کاری کنه یا نابود میشن یا از بین میرن. یک تهدید وجودی است، یک تهدید بسیار جدی است. و دیدیم در مورد زندگی یهوشافات در دوره که او زندگی میکرد، این اتفاقات باعث میشه که او با تمام وجود خداوند رو بطلبه و وقتی با دل و جان با تمام وجود خداوند رو میطلبه، خدا دخالت میکنه و کاری رو انجام میده. پس بسیاری از اوقات انسان‌ها به این دلیل خدا رو میجویند و میطلبند، برای اینکه با مشکلات و مسائل روبرو هستن که میرسن به ته خط، میرسن به جایی که دیگه زندگیشون ممکنه تموم بشه، ممکنه نه، گاهی اوقات حتما تموم میشه اگر خدا دخالت نکنه، یا دشمنانی دارن در اطرافشون. در مورد داوود میخونیم بارها و بارها او در شرایطی است که طوری دشمنان رو احاطه کردن که زندگیش تموم میشه و در چنین شرایطی است که او روی خدا رو میطلبه، او در جستجوی خدا برمیاد. حالت دومی که باز انسان‌ها برانگیخته میشن روی خدا رو بطلبن، اشتیاق و تشنگی به حضور خداست. وقتی اونها تجربیاتی با خدا دارن و این تجربیات باعث میشه خدا رو بشناسن، تشنه‌تر میشن، میخوان خدا رو بیشتر بشناسن، اشتیاق بیشتر، تشنگی بیشتر برای شناخت خدایی که تجربیاتی با او داشتن. ولی این تجربیات دیگه اونها رو ارضا نمیکنه، قانع نمیکنه. وقتی با حضور خدا مدتی هستن، مشتاق میشن که خدا رو بیشتر بشناسن و این تشنگی باعث میشه که اونها باز هم بیشتر به خدا وقت بدن. گاهی اوقات اونها در زندگی شاید چیزی کم ندارن، پول، شهرت، مقام، خیلی موفقیت ها، ولی هیچ کدوم از اونها رو اغنا و راضی نمیکنه، به زندگیشون معنا نمیده. و اونها باید با یک تجربه عمیق‌تری از حضور خدا، تجربه عمیق‌تری با حضور خدا داشته باشند که زندگی اونها معنای عمیق‌تری پیدا کنه. یا سطح فعلی شناخت اون از خدا اونها راضی نمی‌کنه. اونها خدا رو می‌شناسند، ولی اون سطح شناختی که دارند به هیچ عنوان راضیشون نمی‌کنه و می‌دونن که این خداوند می‌خواد خودش رو بیشتر به اونها آشکار کنه و بیشتر روی خدا رو می‌جویند. چون خدای نامحدودی داریم که هر چقدر او رو میشناسیم باز برای شناخت او جا هست. تمام زندگی ما به یک معنا اگر صرف شناخت این خدا بشه بازم کم هست و ما باز نیاز داریم رو بشناسیم. خدایی که خدای همیشه رازآلود هست،
در هر شناختی از او همونقدر که رو میشناسیم باز هم ابعاد رازآلودی از وجود او در برابر چشمان ما هست و باز مشتاق میشیم که بیشتر رو بشناسیم، ولی فقط در رابطه عمیق با این خدا هست که ما به اون اغنا، به اون ارضا، به اون آرامشی که واقعا روح ما به اون نیاز داره میرسیم. انسان اصلا آفریده شده برای اینکه با خدا چنین ارتباط عمیقی داشته باشه، روی او را به طلبه و با خدا در این ارتباط عمیق آرام بشه. آن چیزی که آگوستین میگه خداوند تو ما رو برای خودت آفریدی و تا وجود ما دلهای ما در تو قرار نگیره آرام نمیگیره. این قرار گرفتن در خدا زمانی است که ما روی او را میطلبیم، یک ارتباط عمیق با او داریم و در این ارتباط عمیق آرام میشیم. و این جستجو طلبیدن شامل همه زندگی ما میشه، نه فقط یک مقطع خاص، بلکه اگر واقعا ما خداوند رو چشیده باشیم تشنه تر میشیم که او رو بیشتر بشناسیم. مزمور 42 مزمور بسیار زیبایی است که در اونجا داوود وضعیت خودش رو تشبیه کرده به وضعیت یک آهویی که در بیابان به دنبال آب هست. تشنگی او رو به این سو آن سو میکشه که آب پیدا کنه. چنان که آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است، همچنان ای خدا جان من به شدت مشتاق توست. جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده، که کی بیایم و به حضور او حاضر شوم. تشنه خدای زنده، کس که با خدای زنده تجربه داره روی او را میطلبه. خدای که دانده است خدای زنده است. فقط مفاهیم، فقط آموزه، فقط یک تجربه‌ای که در تاریخ در گذشته اتفاق افتاده نیست، بلکه شخصیت زنده است که میخواد روی خودش رو بر ما بتابانه. شخصیت زنده است که میشه او را عمیق‌تر شناخت. و داوود در اینجا وضعیت خودش رو، البته این مزمور به پسران قره هم منسوب شده، ولی به هر حال مردان خدا وضعیت خودش رو به وضعیت آهو اینجا تشبیه میکنن که در بیابان همینطور بیتابن، دنبال آب میگردن و تا این حضور خدا روی خدا نیاد اونها آرام نمیشن. مزمور 154 هم آیه خیلی زیبایی است. خداوند و قوت او را بطلبید، پیوسته جویای روی او باشید. خداوند و قوت او را بطلبید، پیوسته جویای روی او باشید. ترجمه قدیمی ما هم زیبا میگه پیوسته طالب روی او باشید. پیوسته طلبیدن روی خدا تجربه‌ای است که ما باید پیوسته در زندگی خودمون داشته باشیم، نه فقط ملاقات‌های مقطعی در زندگیمون، نه فقط گاهگاهی، بلکه پیوسته ما باید جویای او باشیم، پیوسته باید روی او را بطلبیم. به عبارت دیگر تمام انضباط‌های روحانی در زندگی مسیحی ما رو باید به این سو ببرن که ما پیوسته روی خدا را بطلبیم، چه در دعاهامون، دعاهای هر روزمون، چه در خواندن کلام، چه در تفکر، چه در تعمق، چه در روزه ها، چه در سکوت و انزوا و مدت زمانی رو خلوت کردن. همه انضباط های روحانی به یک معنا باید ما رو به سمت طلبیدن روی خدا و تجربه کردن روی خدا ببرن. این دعوت مسیح هست. خدایی که ما رو به مشارکت با خودش خوانده، خودش میخواد که خودش رو به ما آشکار بکنه و ما در سفر زندگی، در واقع در همه انضباط های روحانی، تمرکز اصلیمون باید طلبیدن روی خدا باشه. در عهد جدید کلمات دیگه ای هم برای مفهوم طلبیدن روی خدا به کار میره. اتفاقی که در مسیح میفته، رخداد مسیح، مرگ روی صلیب، تجسم او، مرگ او روی صلیب، برداشته شدن مانع گناه و بعد ریخته شدن روح القدس، وقتی که روح خدا به ما داده میشه ما میتونیم در روح با او مشارکت داشته باشیم، وقتی رابطه ما با پدر رابطه فرزندی هست، به عنوان فرزندان با خدا وارد رابطه میشیم، اتفاقی در مسیح میفته که این اشتیاق، این طلب روی خدا، آنچه که در عهد عتیق خواندیم، در عهد جدید یک بعد تازه پیدا میکنه و خیلی آسانتر میشه به یک معنا. و کلام خدا در عهد جدید کلمه معادل دیگری رو برای همین مفهوم به کار میبره در مورد طلبیدن روی خدا، کلمه نزدیک شدن، نزدیک بیاییم. خدا که هست، آماده است، در عیسی مسیح خودش رو به ما آشکار کرده، مانع گناه رو برداشته، روح القدس رو به ما عطا کرده، حالا ما فقط باید درک کنیم چه اتفاقی افتاده، عهدی رو که در مسیح با خدا داریم و فرزندان شدیم درک کنیم و نزدیک بیاییم. میخوام قسمتی از کلام خدا رو برای شما عزیزان قرائت کنم که از این اصطلاح نزدیک بیاییم استفاده میکنه کلام خدا. عبرانیان باب 10 از آیه 19 به بعد خدمتتون میخونم. عبرانیان 10:19-23. پس ای برادران، از آنجا که به خون عیسی می توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست بر ما گشوده شده است، و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانه خدا داریم، بیایید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل اطمینان کامل ایمان به حضور خدا نزدیک شویم. و در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهایمان با آب پاک شسته شده است، بیایید بی تزلزل امیدی را که با آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم، زیرا وعده دهنده امین است. خب تصویری که اینجا استفاده میکنه نویسنده عبرانیان تصویر قدس الاقداس است. در عهد عتیق فقط کاهن اعظم میتونست وارد قدس الاقداس بشه، جایی که حضور بیواسطه و مستقیم خدای جلال اونجا بود، و کاهن اعظم بعد از گذراندن همه این قربانی ها میتونست این کار رو انجام بده. ولی تصویری که اینجا میده نویسنده عبرانیان این است که الان این مسیر قدس الاقداس باز شده، الان همه ما میتونیم وارد این قدس الاقداس بشیم و روی خدا رو بطلبیم، روی خدا رو ببینیم. کاهن اعظمی داریم که عیسی مسیح هست و از طریق تازه و زنده‌ای که او مهیا کرده میتونیم وارد قدس الاقداس بشیم، و همه این تشویق‌ها رو میکنه. ولی تأکیدی که داره این هست که دل‌های ما رو از احساس تقصیر پاک کنیم، بدن رو با آب پاک شسته شده، در مورد تعمید احتمالاً داره صحبت میکنه، و با امید و ایمان نزدیک بشیم. ولی نزدیک شدن اینجا هست، دعوت ما این هست که نزدیک بشیم به خدا، او در دسترس هست، ما نیازی نداریم خودمون رو به آب و آتیش بزنیم برای اینکه به خدا دسترسی پیدا کنیم. او خودش رو در عیسی مسیح و توسط روح القدس در دسترس ما قرار داده، منتها ما باید نزدیک بشیم. این نزدیک شدن یعنی همین درک اتفاقی که در مسیح افتاده، این نزدیک شدن یعنی درک این موضوع که خداوند در عیسی مسیح چطور خودش رو به ما آشکار کرده و با برداشتن مان گناه این امکانو برام به وجود آورده که بتونیم به او بی واسطه نزدیک بشیم، روی او را ببینیم. و اینجا در مورد نزدیک شدن صحبت میکنه. رساله یعقوب باب 4 آیه 8 هم در مورد همین موضوع صحبت میکنه، نزدیک شدن به خدا. به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. به خدا نزدیک شوید، او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران دسته خود را پاک کنید و ای دو دلان دلهای خود را طاهر سازید. اون تا تأکیدی که در اینجا هست در رساله یعقوب باب 4 آیه 8 و همین تأکید به یک معنا در عبرانیان باب 10 هست، بحث گناه هست. ما میخوایم به خدای مقدس نزدیک بشیم، خدای عادل، خدای پاک، خدای کامل، و برای اینکه بتونیم روی او را بطلبیم، برای اینکه بتونیم به او نزدیک بشیم، مسئله گناه همیشه بین انسان و خدا وجود داره. متا در عیسی مسیح و صلیب عیسی مسیح به گونه ای مسئله گناه برداشته شده و حل شده که ما میتونیم این حضور بی واسطه به خدا رو داشته باشیم. در عبرانیان صحبت میکنه، عبرانیان باب 10 همونطور که خدمتتون خوندم، در مورد طریق تازه و زنده، کاهن جدید، کاهن اعظم عیسی مسیح که چطور راه رو برای ما باز کرده و خون او که پاشیده شده، تمام اینها در واقع مسئله گناهان ما رو حل میکنه. ولی ما هم باید هوشیار و آگاه باشیم که اولا با کی طرف هستیم، به حضور کی داریم میریم. بله، میشه روی او رو طلبید، میشه با او یک مشارکت بی واسطه داشت، ولی در این حال هم باید بدونیم که از یک طریقی که خدا مهیا کرده که خون مسیح و صلیب مسیح در اونجا نقش مهمی داره و ایمان به مسیح. و در رساله یعقوب هم به یک معنا دوباره به همین موضوع داره اشاره میکنه، به اون نزدیک بشین، به خدا نزدیک بشید، او هم به شما نزدیک خواهد شد. ولی ای گناهکاران دستای خود را پاک کنید. شاید دستای ما نیاز به پاک شدن داره، عملکردهای ما نیاز به پاک شدن داره، و ای دو دلان دلهای خود را طاهر سازید. شاید قلبهای ما در قسمتهایی باید ما خودمون رو تفتیش کنیم، باید توبه کنیم، باید عوض بشیم که بتونیم به اون نزدیک بشیم. و در چه در عبرانیان و چه در یعقوب در هر دو قسمت در مورد یک پاکی صحبت میکنه، و دوباره در همین رساله عبرانیان خیلی زیبا میگه، عبرانیان 12:14 میگه اون تقدسی رو دنبال کنید که بدون اون کسی خدا رو نمیتونه ببینه. میشه خدا رو دید؟ بله، میشه خدا رو دید. دیدن به معنای اون مشارکت عمیق روحانی و روی او رو طلبیدن. ولی مانع گناه رو بعد ما همیشه بدونیم که هست، و بدونیم در عیسی مسیح برای مانع گناه خداوند یک چاره اساسی اندیشیده، و رساله عبرانیان دوباره تاکید میکنه در پی اون قدوسیتی باشید که بدون اون خدا رو نمیشید. در عهد عتیق همین تاکید بارها و بارها هست، در مزمور 24، مزمور بسیار زیبایی است که باز در مورد طلبیدن روی خدا هست، ولی این مزمور خیلی زیبا به این نکته دوباره اشاره میکنه. مزمور 24 آیه 3، کیست که به کوه خداوند برآید و کیست که در مکان مقدس او بیستد؟ آنکه پاک دست و صاف دل باشد، که جان خود را به سوی آنچه باطل است بر نیفرازد و قسم دروغ نخورد. او برکت را از خداوند خواهد یافت و عدالت را از خدای نجات خیش. این چنینند مردمان جوینده او. باز کسانی که خدا را می جویند، می طلبند، به حضور او میرن، ولی برای اینکه به خدا دسترسی پیدا کنند و خداوند روی خودش رو بر اونها بتابانه، یک اتفاقی باید بیفته، یک پیش شرط هایی، پیش نیاز هایی لازم هست که اینجا خیلی زیبا میگه مزمور 24. کیه که بتونه که به مکان مقدس او بیاد، به کوه خداوند، که بتونه روی او رو بطلبه و با او مشارکت نزدیک رو داشته باشه؟ کسی که پاک دست، صاف دل، جان خود رو به سوی آنچه باطله بر نمی افروزه، قسم دروغ نمیخوره. باز هم اینجا ما در مورد تقدس میبینیم. شخص هوشیار و آگاه باشه از وضعیت درونی خودش که همینطوری نمیشه به کوه مقدس خداوند اومد. همینطوری نمیشه روی رو طلبید. باید اول ما آگاه باشیم که کی هستیم، چقدر گناهکاریم و چطور در عیسی مسیح چاره این گناهان اندیشه شده. چطور با خون مسیح ما میتونیم آزادانه به مکان اقدس نزدیک بشیم. ولی در مزمور 24 هم دوباره این تمهیدات و این پیش نیازها رو داره خیلی زیبا توضیح میده نویسنده مزمور، که چه کسی میتونه بیاد به کوه خداوند، چه کسی میتونه در مکان مقدس رو بیسته، کسی که این ویژگی ها رو داره. داره به یک ویژگی های اخلاقی اشاره میکنه، داره به یک تقدیس اشاره میکنه، تغییر اشاره میکنه، که در رساله عبرانیان هم در اونجا که میگه بیاید به مکان اقدس داخل بشیم با اطمینان، ولی دلهای خودمون رو پاک کنیم. در مورد اخلاص قلبی اونجا صحبت میکنه. یک پیش نیازی لازم هست. بله، خدا در دسترسه، خدا نزدیکه، میشه به اون نزدیک شد، ولی مثل مزمور 24 ما باید قدم هایی رو برداریم. مثل رساله عبرانیان باب 10 ما باید بدونیم که ورود به قدس الاقداس یک پیش نیازهایی هم داره و اگر اینها رو انجام بدیم میتونیم به خدا نزدیک بشیم. و کلمه پس نزدیک شدن در واقع به یک معنا همون حقیقتی رو که در عادتی بارها بهش اشاره کردیم، طلبیدن روی خدا، طلبیدن خدا، جستجوی خدا، با تمام دل و جان رو جستجو کردن. و در عهد جدید موضوع به عبارت خیلی ساده تر شده به خاطر کاری که در مسیح اتفاق افتاده. حالا ما باید نزدیک بشیم. خدا هست، آماده است، ما باید نزدیک بشیم. او در واقع به ما نزدیک شده در عیسی مسیح. حقیقت اینه، او در عیسی مسیح به ما نزدیک شده. او به دنیای ما اومده، جس پوشیده، خودش رو به ما آشکار کرده. در مکاشفه باب 3 میگه اینک در قلب خود را میکوب، در قلب تو را میکوبم، اگر در رو باز کنی داخل اومده با تو شام خواهم خورد. او در عیسی مسیح به ما نزدیک شده. حالا ما باید نزدیک شدن او رو به خودمون درک کنیم و ما هم به او نزدیک بشیم. و این اراده آزاد انسانی ما رو میخواد. در کتاب مقدس هیچ وقت خدای کتابنده هیچ کاری رو به زور انجام نمیده. همیشه ما انسان‌ها اراده آزاد داریم و بعد واکنش نشون بدیم به این خدایی که به ما نزدیک شده. در این خدایی که در عیسی مسیح تا اونجا که میتونست به ما نزدیک بشه نزدیک شد. جسم پوشید، انسان شد، روی صلیب برای گناهان ما مرد، مانع گناه رو برداره، بعد روح القدس رو بر ما ریخت. آنچه که او لازم بود برای اینکه به ما نزدیک بشه انجام داد و به ما نزدیک شد. حالا واکنش ماست که ما هم به او نزدیک بشیم. همین قسمت‌ها که خوندیم از عهد جدید، نزدیک بیاییم. چقدر ما نزدیک میایم و چقدر او را میطلبیم، روی او را میطلبیم و روی او را میجوییم. در مزمور 105 خیلی زیبا میگه خداوند و قوت رو بطلبید، روی او را پیوسته طالب باشید، بجوید. کسانی میتونن این تجربه خدا داشته باشن که روی او را پیوسته طالب، پیوسته میجوین. در کلام، در دعا، در پرستش، در سکوت، در تعمق. اگر ما در تمام زندگیمون در این مسیر هستیم میتونیم این تجربه داشته باشیم. این تجربه نیست که بگیم حالا یک شنبه صبح میریم کلیسا 5 دقیقه روی خدا رو میطلبیم، شاید اتفاقی افتاد. قطعاً هیچ اتفاقی نمیفته. ما باید با اون اشتیاقی که در مزمور 42 داوود بهش اشاره میکنه به حضور خدا بریم. و گاهی اوقات خدا اجازه میده در زندگی ما اتفاقاتی بیفته که ما به اون سمت بریم. مشکلات، سختی‌ها، حتی تهدیدهای جدی که تمام هستی ما رو تهدید میکنه و این باعث میشه که ما به اون سمت حرکت بکنیم. و در این مورد مثالی رو میخوام خدمت شما بیارم. یکی از اشخاصی که روی خدا رو طلبید، خدا رو جست، خدا رو دید و زندگیش متبدل شد، این شخص یعقوب بود. با اشاره به زندگی یعقوب موعظه خودم رو تموم میکنم. خب یعقوب فردی بود که دنبال برکت بود در زندگیش. تمام زندگی سعی میکرد برکت رو بگیره از اشخاص مختلف به شکل‌های مختلف. وقتی که پیش پدرش میره که از او برکت رو بگیره، متوجه میشه که برکت مال او نیست، بلکه مال برادر بزرگترش عیسوش. و میبینیم اونجا با کمک مادرش یک تمهیداتی میاندیشن، کلکی سوار میکنن تا برکت رو از پدرش بگیرن. بقاپن به عبارتی اسم او یعقوب پاشنه قاپنده بود و در تمام زندگیش هم او به یک معنا قاپنده برکت بود، میقاپید برکت رو. حالا مالش خودش بود به حق یا نبود اصلا براش مهم نبود، میخواست برکت رو بگیره و از پدرش میگیره برکت رو به تزویر و نیرنگی که میخوانیم در کلام خدا، برکتی که مولانا خوستاد یعنی عیسو بود از آن خودش میکنه و بعد پیش لابا میره داییش و در اونجا باز کلی کلک ها سوار میکنه که برکت رو اونجا هم بقاپه. ولی یک جایی میرسه در زندگی یعقوب، این قاپنده برکت، که هر آنچه که او جمع کرده بود، هر آنچه که فکر میکرد با زرنگی خودش جمع‌آوری کرده، زمانی میرسه که دیگه داره کاملا در معرض از بین رفتن هست. جایی که لابان از این طرف میاد، لابانی که کلی کلا سرش گذاشته و کلی برکت جمع کرده، از یک طرف عیسو برادرش میاد که برکت عیسو رو هم از پدرش گرفته بود. همه اون برکاتی که تلاش‌های انسانی باعث شده بود جمع بشن، حالا در زمانی میرسه که همش ممکنه از بین بره، نابود بشه. نه فقط همه اون برکات از بین بره، خودش هم ممکنه کشته شه. هر دو تام به شدت ازش عصبانی هستن، مثلا عیسو که قسم خورده بود میکشه برادرش رو. و خب در یک ترسی، در یک وضعیتی که دیگه تمام هستیش در معرض نابودی است، او به حضور خدا میره. باز اینجا یک تهدید وجودی هست. او همه ثروتش رو ممکنه از دست بده، او بچه‌هاش و خانواده‌اش و همه چیز رو ممکنه از دست بده و بالاخره جانش رو ممکنه از دست بده. و در این شرایط در کتاب پیدایش باب 32 می‌خوانیم که او تا صبح با خدا مجادله می‌کنه، تا صبح با خدا کشتی میگیره، تا صبح با خدا درگیره و خدا رو رها نمیکنه، چون اونجا یک تهدید وجودی هست. تمام آنچه که جمع کرده، تمام هستیش، زندگیش ممکنه به زودی نابود بشه و او یک راه بیشتر نداره. یا خدا دخالت میکنه و تبدیل میکنه او رو، تغییر میده شرایط او رو، او رو از دشمنانش آزاد میکنه، یا او نابود میشه. و او فهمیده که هر برکتی که به اون یک انسان جمع کرده، همه این برکات میتونن در یک لحظه نیست و نابود بشن. برای همین وقتی که با خدا در مجادله با خدا هست، به خدا میگه که تا منو برکت ندی تو رو رها نکنم، چون فهمیده تنها برکتی که میماند و برکت جاودانی است، برکتی است که خدا میده. تمام برکت ها که خودش تا حالا جمع کرده، برکات هایی هستن که مثل بخار ممکنه از بین برن، ولی خدا وقتی خدا برکت میده، برکت جاودانی میده. برای همین میگه تا منو برکت ندی تو رو رها نمیکنم. و در این مجادله که حالا بعدا میتونید باب 32 پیدایش رو بخونید، اون مواجهه یعقوب و خدا، و تمام وجود روی خدا رو میطلبه و از خدا برکت میخواد و بالاخره خدا او رو برکت میده و میگه تا مرا برکت ندهی نمیگذارم بروی. آیه 27 میگه مرد از او پرسید نام تو چیست؟ پاسخ داد یعقوب. آنگاه مرد گفت از این پس نام تو نه یعقوب بلکه اسرائیل خواهد بود، زیرا با خدا و انسان مجاهده کردی و چیره شدی. برکت اصلی رو میگیره و نامو دیگه پاشنه گیرنده نیست، بلکه اسرائیل، کسی که به خدا و انسان مجاهده میکنه و چیره میشه. آنگاه یعقوب گفت تمنای این که نامت رو به من بگویی، ولی آمد پاسخ و چرا نام من رو میپرسی؟ و در آنجا او رو برکت داد. نام تو چیست؟ طبیعت تو چیست؟ شخصیت تو چیست؟ نام در کتاب است نماد شخصیت، ذات، ماهیت. و حالا در اون مواجهه عمیق میخواد نام خدا رو بشناسه و البته به او پاسخ نمیده خدا، چرا نام من رو میپرسی؟ و در آنجا رو برکت، ولی رو برکت میده. در برکت دادن شخصیت خدا، طبیعت خدا آشکار میشه. خدایی که برکت میده، من خدایی هستم که برکت میدم. پس یعقوب آنجا را فنیئیل نامید و گفت زیرا خدا را روبرو دیدم. فنیئیل، روی خدا. نام و مکان رو فنیئیل مینامه، جایی که خداوند رو میطلبه، با مجاهده میکنه و در نهایت روی خدا رو میبینه. برای همین اسم اون مکان رو میذاره روی خدا. و عزیزان، هر کدوم از ما در زندگی خودمون احتیاج به فنیئیل داریم، جایی که خداوند رو بطلبیم، با اون مجاهده کنیم و در نهایت روی او را ببینیم و بتونیم اون مکان رو فنیئیل، یعنی روی خدا، بنامیم. حالا کی به اونجا میرسیم در مورد هر کدوم از ما فرق میکنه. برای برخی بیماری است عاملی که باعث میشه اونها در چنین مواجهی با خدا قرار بگیرن. برای برخی ها عمری زندگی است که صرف پول و شهرت و موفقیت شده، ولی در نهایت اونها در اوج افسردگی و بی‌معنایی هستند و احساس میکنن هیچی به زندگی اونها معنا نمیده و با تمام وجود به دنبال خدا برمیان، رو میطلبن، او رو میجوین و در مواجهه عمیق با او، روی او را میبینن، او را چنان که هست میشناسن، برکت واقعی رو در زندگیشون از او مییابن. خدا اونها رو برکت میده و اونجا براشون میشه فنیئیل. و برای هر کس ممکن یه چیز دیگه باشه، نمیدونم، ولی همه ما خوانده شدیم که روی او را بطلبیم. همه ما خوانده شدیم که پیوسته روی او را طالب باشیم. همه ما خوانده شدیم که به او نزدیک بشویم. و همه ما نیاز داریم یک فنیئیل داشته باشیم. همه ما شاید مثل یعقوب تجربیاتی داشتیم که غاپیدیم برکت رو از جای مختلف، ولی بعد از مدت‌ها به جای رسیدیم که دیدیم اون چیزی که غاپیدیم نه ما رو ارضا می‌کنه و نه چیز ماندگاری است. به زودی ممکن است از دست بدیم و به جایی رسیدیم که فهمیدیم که برکت واقعی رو بعد از خود خدا گرفت. ولی مهمترین نیاز ما طلبیدن روی خداست. در مورد مثالایی که خدمتتون آوردم، هر کدوم از این پادشاهان وقتی که خداوند رو طلبیدن، در اطراف اونها، در برای قوم اونها، زندگی اون اتفاقات متفاوتی افتاد. برای یکی آسایش و آرامی حاکم شد، از جنگ اون کشور آرام گرفت. برای یهوشافات آزادی از مرگ و نیستی بود و برکت. برای عزیای پادشاه این کامیاب شدن بود، در آنچه که میکرد خدا رو کامیاب میساخت. ما نیاز به آسایش و آرامش داریم، باید روی رو بطلبیم. نیاز داریم کامیاب بشیم، باید روی رو بطلبیم. اگر در معرض یک تهدید جدی وجودی هستیم، مثل یهوشافات، باید او رو بطلبیم. اگر مثل یعقوب دنبال برکت واقعی هستیم، برکت حقیقی و واقعی از خداست و دیدن روی اوست. در دیدن روی اوست که ما برکت میگیریم. برکت حقیقی دیدن روی خداست، سیر شدن از روی اوست. و فقط در این حالت است که ما میتوانیم حقیقتاً برکت واقعی رو بگیریم. در غیر این صورت زندگی های ما سالیان سال ممکنه معطوف چیزهایی بشه که در نهایت با گذشت زمان، هر چقدر که بیشتر میگذره، از اونها ما بیشتر زده بشیم، ما رو سرخورده تر بکنند. خداوند رو ما میشناسیم، در زندگی همه ما خدا عمل کرده، حضور داره و با خداوند زندگی میکنیم. ولی چقدر شناختی که از خدا داریم ما رو اغنا و راضی میکنه و کلام خدا مرتب ما رو دعوت میکنه به اینکه روی او را پیوسته طالب باشیم. کلام خدا ما رو دعوت میکنه که به او نزدیک بشویم. و با این آیات موضوع امروز رو تموم میکنم. از کتاب اعداد باب ششم، برکت بزرگی که مال قوم خداست و نصیب کسانی می شود که آنها روی خداوند رو می طلبند. خداوند تو را برکت دهد و محافظت کند. خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید. خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد. سرای خودمون رو خم کنیم، دقایقی در دعا باشیم، روی خداوند رو بطلبیم. شاید هر کدوم از ما با انگیزهای مختلف در شرایط مختلف روی خداوند رو میطلبیم. ولی وعده عالی کلام خدا این هست که خود خداوند داره به ما میگه روی مرا بطلبید. ما به زور خودمون رو به خدا تحمیل نمی کنیم. ما به دنبال چیزی نیستیم که امکانش وجود نداره. کلام خدا داره به ما میگه که روی مرا بطلبید. و خوشا به حال کسانی که طلبندگان روی او هستند. برکت حقیقی در طلبیدن روی اوست و سیر شدن از روی اوست. یعقوب در مواجهه با خدا و دیدن روی او رستگار شد جانش. برکت حقیقی را یافت. شخصیتش تبدیل شد. اسم تازه‌ای یافت. از یعقوب اسرائیل اسمش تبدیل یافت و اون مکان رو فنیئیل نامید. هر کدوم از ما نیاز داریم که اسم تازه‌ای از خداوند بیابیم. هویت تازه، برکتی تازه، آینده‌ای تازه، شخصیتی تازه. هر کدوم از ما نیاز به یک فنیئیل داریم، جایی که روی خدا دیده میشه. ما خوانده شدیم که به اون نزدیک بشیم و روی او رو ببینیم. این خواندگی ماست، این خواندگی فرزندانه، این خواندگی قوم خداست. در غیر این صورت چیز بسیار بسیار مهمی رو در زندگی روحانی از دست دادیم. این خواندگی ماست، به اون نزدیک بشیم، روی او را بطلبیم. خب لحظاتی دعا کنیم. اگر نیاز رو در خودتون میبینید، در حضور او این نیاز رو به او ابراز کنید. خداوند روی تو را میطلبم. نمیدونم چقدر طول میکشه تا روی خود را بر من بتابانی. نمیدونم چقدر طول میکشه که من فنیل خودم رو داشته باشم. ولی متوجه این نیاز شدم که نیاز واقعی من تو هستی. روی تو را میطلبم. تو را میجویم تا آمده و من را آرامی ببخشی. خیلی از اوقات در زندگی ما خیلی چیزها وقت ما رو پر میکنه. خدمت، مشغولیت‌های مختلف، چیزهای روحانی خوب که هیچ کدوم بد نیستند. ولی دعوت اصلی ما به عنوان فرزندان خدا مشارکت با پدر و با پسرش عیسی مسیح توسط روح القدس است. دعوت اصلی ما طلبیدن روی خدا و یک شناخت عمیق از اوست. خوشا به حال طلبندگان او، خوشا به حال جویندگان او، خوشا به حال کسانی که با تمامی دل و جان او را می طلبند. لحظاتی در دعا باشیم، در اینی که آماده میشیم برای شرکت در شام خداوند.